و چشمانی که می توانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی. پس ما فقیر نیستیم، فقط باید به دارایی های خود بیشتر توجه کنیم. جالب سوم، بی‌تفاوتی. روزی فرد ثروتمند از پیرمرد دست فروش که تخم مرغ می فروخت پرسید: تخم مرغ ها را به چه قیمتی می فروشی؟ پیرمرد تخم مرغ فروش پاسخ داد: دانه 10 افغانی. او گفت: من برای 6 عدد تخم مرغ بیشتر از 30 افغانی پرداخت می کنم و یا چیزی از تو نمی خرم. پیرمرد در جواب گفت: بیا با قیمتی که می خواهی تخم مرغهایت را بردار. شاید این شروع خوبی برای فروش امروز من باشد، چرا که از صبح حتی 1 تخم مرغ نیز نفروختم. او تخم مرغها را خرید و با احساسی سرشار از پیروزی از آنجا دور شد. سپس سوار موتر گران قیمت خود شد و به همراه دوست خود به سمت رستوران مجللی حرکت کرد. او به همراه دوست خود در آن رستوران هر آنچه که دوست داشتند برای خود سفارش دادند و مقدار کمی از غذاها را خورده و مقادیر فراوانی از آن را همانجا رها کردند. سپس او درخواست بل غذاهای سفارش شده را کرد. صورت حساب او مبلغ 2000 افغانی بود. او 2500 افغانی پرداخت کرد و به صاحب رستوران گفت که باقی مانده پول را نیز برای خودت نگه دار. این موضوع برای مالک رستوران پیش آمده کاملا عادی و متداولی به نظر می رسید، اما برای پیرمرد تخم فروش بسیار دردناک بود. نکته اینجاست: چرا زمانی که از فردی محتاج چیزی خریداری می نماییم همواره خود را در جایگاه قدرت و برتری قرار می دهیم و چرا نسبت به افرادی که حتی به بخشش ما نیازی نیز ندارند بسیار بخشنده و رؤوف می شویم؟
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته دوست گرامی ادیب فرزانه و آگاه موسیقی کلاسیک هند و محقق مسائل ادبی و فرهنگی جناب یوسف سیمگر باختری که دایم مجله آزادی را مورد لطف قرار می دهند و همکار دایمی‌اند، پژوهش کوتاهی در مورد مرزا غالب شاعر فارسی دریسرا در کشور پهناور هند را که در سال 2021 در فیسبوک خود به نشر رسانده بودند به ما لطف نمودند. با سپاس از ایشان، این مطلب ادبی را جاوید فیضی خدمت شنونده ها تقدیم می کند.
نظم و نثر شورش انگیزی که می باید بخوا ای که می گویی که غالب در سخن یک تاست هست. سیمگر باختری می نویسد چنان می پندارم که در میان باسوادان و دوستداران شعر در کشور ما کسی نخواهد بود که با نام مرزا غالب آشنا نباشد. این مرد در اصل از ترکان پارسیگوی سمرقند است. نامش اسدالله بیگ و نام پدرش مرزا عبدالله بیگ است. تولد او در سال 1797 میلادی در آگره اتفاق افتاده و در سال 1869 میلادی در دهلی چشم از جهان پوشیده است. آرامگاه او در دهلی کهنه نزدیک آرامگاه حضرت خواجه نظام الدین اولیا واقع است. او یک برادر به نام یوسف و خواهر به نام چوتا بیگم داشته است. غالب در جوانی پدر را از دست داد. عمویش مرزا نصرالله بیگ تربیت او را به دوش گرفت، اما غالب 7 ساله بود که نصرالله بیگ نیز از جهان رفت. غالب در نامه‌ای که به یک تن از دوستان خود نگاشته خود را از نسل افراسیاب اهل توران می‌خواند و در جای دیگر خود را از بازماندگان سلاطین ترک آل سلجوق می‌شمارد. هرچه باشد او از امیرزادگان ترکان سمرقندی است. آنچه معلوم است این که پدر و جد غالب مردان سپاهی بوده و در زمان بابرشاه از سمرقند به هند کوچیدند. پدر کلان غالب در حکومت اکبر و جهانگیر صوبه‌دار آگره بوده و فرزندانش نیز مردان نظامی بودند. غالب سرودن شعر را در 11 سالگی آغاز کرد. گویند اولین شعر او مثنوی بوده که غالب آن را در کاغذ گودیپران خیش نوشته است. غالب شاعر 2 زبانه است. آثار منصور و منظومه در زبانهای فارسی دری و اردو از او باقی است. غالب به گروه شاعران تعلق دارد که کم کم از سبک پیچیده هندی فاصله گرفته و به بازگشت ادبی پیوستند. غالب در برخی از آثارش خود را ایجادگر روش تازه در شعر می خواند و خیش را در صف شاعران صف اول شعر پارسی دری می شمارد. او شعر فارسی دری خود را بر شعر اردوی خیش رجحان می نهد. فارسی خان تا که بین نقش های رنگ رنگ بگذر از مجموعه اردو که بیرنگ من است. جناب سیمگر به این باور است که یک شعرشناس وقت شعر از غالب به زبان فارسی دری می خواند به خوبی پی می برد که میرزا اسدالله خان غالب از شاعران پارسیگوی صفحه اول نیست و شعرش در بسا جاها تعقیدات لفظی دارد. از نظر بلاغی نیز عاری از اشکال نیست و به هیچ وجه نمی توان او را در شمار فیضی دکنی، صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، طالب عاملی، نظری نیشاپوری و چند تای دیگر شمرد. اما شعر اردوی غالب در کمال آراستگی های لفظی و معنوی است. سحر دمیده و گل در شگفتن است مخصب، جهان جهان گل نظاره چیدن است مخصب، به ذکر مرگ شب زنده داشتن ذوق است، گرد فسانه غالب شنیدن است مخصب. این ابیات با آنکه استعاره های پیچیده و دور از ذهن مکتب هندی را در خود دارد، اما سخنشناسان به خوبی می دانند که خالی از معایب بلاغی نیز نیست. مفاخره و بالیدن به شعر خود نیز در اشعار غالب به کثرت وجود دارد که ترجمهش این است: در دنیا شاعران برتر دیگری نیز هست، اما همه می گویند که انداز بیان غالب از قماش دیگر است. عرفان و فلسفه 2 عنصر غالب شعر غالب است. گرچه کسان او را مرد ایتیست شمردند، اما با مطالعه آثار منظوم و منصور غالب به سند دست نمیابیم که به خدایی شاعر را ثابت کند. و این نیز مسلم است که غالب مرد خوشقمار و شرابخوار قهار بوده است. به گونه مثال در این بیت اردو با این ترجمه: با این مسائل تصوف و این نوع بیان ای غالب، ما می توانستیم تو را ولی بخوانیم اگر شرابخواره نبودی. سیمگر چونین ادامه می دهد: به نظر بنده غالب با آثار مهم نظم و نثر زبان فارسی دری کاملا آشنا بوده و آثار جامی، عراقی، مولانا، سعدی و نظامی را خوانده بود، اما در سخن گفتن فارسی دری مشکلات داشته، چنانچه دکتر اقبال لاهوری نیز در سخن گفتن فارسی دری مشکلات داشت. حتی اگر بعض کلمات شعر فارسی دری او را با تلفظ هندوستانی نخوانیم، شعر از وزن خارج می شود. دلیل دیگر این که بر اساس شواهد موجود از نظر زمانی شعر اردوی غالب بر شعر فارسی او مقدم است. منقبت سرایی و اشعار آینی نیز بخش قابل ملاحظه شعر غالب را تشکیل می دهد. منقبت های مهم در اعزاز ایمه شیعه از او باقی است، چنانچه کسان از مورخین او را مرد شیعه مذهب خواندند. اما تا جایی که می دانیم منقبت ایمه تنها منود و مربوط به شاعران شیعه مذهب نبوده، بلکه شاعران سنی نیز منقبت ها و مرثیه های سوزناک در شهادت ایمه شیعه نگاشتند. در دیوان مستطاب بیدل نیز ذکر از شهادت ایمه آمده است. بیدل به هر کجا که رگ ابر دیده ایم در ماتم حسین و حسن گریه می کند. ظاهراً چنین می نماید که غالب به بیدل توجه خاص نداشته است. اما موارد محدود نیز در شعر او وجود دارد که عظمت شاعری بیدل را ستوده است. روح مرزا غالب شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون شعر مرزا غالب، یکی از شاعران ناماشنای هندوستان که به زبان فارسی هم شعر سروده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دو شش ماه شد که چشمم چار گشته، جهان روشنایی تار گشته، به قلبم می خلد هر لحظه نیشش که دوری از بدخشان مار گشته. دو بیتی زیبا از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش بود. منیر احمد بارش دومین شاعر افغانستانی است که بعد از زنده یاد استاد محب بارش که در بخش شعر فارسی دری خوش سرا و ادیب فرزانه تشریف داشت، با تخلص بارش در ژانر شعر معاصر فارسی دری زبانزد اهل فرهنگ و ادب شد. با منیر بارش من مجری برنامه مجله آزادی چند سال محدود می گذرد که آشنایی بدون حضور با اکتفای همکلامی از ورای تلفن نصیبم شد. اشعار او را کندکاو کردم که در کمال سادگی با محتوای زیبای عشقی و اجتماعی دامن دامن از گلهای رنگارنگ در صنعت ادبی فارسی دری دارد که بیت بیت آن نوای دلنشین از کوها و درهای بدخشان در نظرها مجسم می شود. شنیدن دو بیتی های او صاف و ساده خواننده را به رویاهای دیرین و در حیات مردمان بیریا و بی تکلف بدخشان دخیل می سازد. در این اواخر یک دوشیزی پامیری دو بیتی های او را چنان آهنگین بدون موزیک گویا دکلمه کرده که استماعیان شنونده را یکراس در دو دهات افغانستان میبرد و غرق در رویاها میسازد. در مورد این آهنگ بی بگراون نیلوفر سلیمی خود شاعر منیر احمد بارش چنین مینویسد: وقتی یک شاعر خوشغزل یا خواهر مهربان در وجود دو بیتی های غربتم چنین روح هنری و جانمایه ادبی دمانیده و با من شریک کرد، واقعا غافلگیر شدم. صدایی از بام دنیا، صدایی از پامیر، صدایی برای همیشه، صدایی که ارتعاش هجاهایش تنم را لرزاند، صدای نیلوفر سلیمی. بعدش استاد همیشه مهربان و دوست داشتنی جناب جعفر حسینی که آفتاب لطافتش انجماد و کرختی های همیشگی من و ما را گرم می کند، این صدای نازنین و گوارا را با این زیبایی خواستنی تلفیق نمودن که از ایشان نیز به گوارایی بدخشان سپاس گذارم. بیایید با سپاس از دوست گرامی شاعر خوشقریه منیر احمد بارش به این دکلمه آهنگین به صدای نیلوفر سلیمی گوش جان فرا بدهیم.
میانی صبر و سندلا جهانی خستگی پریشان ندارم، خدا نفرین کند آوانگی را، دل در انتظاری خانه دیدری که زاری خانه دارم، دو ششما شد که چشمم چارا گشتم، جهانی را
چند دو بیتی آهنگین بود از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش به صدای بانو نیلوفر سلیمی.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 0042 21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-02-21-12-46-01 و شماره تلفون برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-02-21-12-41-38
سوم جولای 2024 میلادی مصادف است با زادروز فرانتس کافکا، نویسنده اهل اتریش یعنی مجارستان، خالق کتاب مسخ بود. فرانتس کافکا به آلمانی فرانز کافکا، یکی از بزرگترین نویسندگان آلمانی زبان در سده 20 میلادی زاده سال 1883 بود. آثار کافکا در زمره تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار می آیند. و این نویسنده و روشن فکر استثنایی بود که بدون اینکه حتی از دانش ادبیات مدرکی داشته باشد تأثیرات فراوانی در آن به وجود آورد. سپس یک مخترعی بود که کلاه ایمنی را برای همگان به ارمغان فراهم آورد. فرانتس کافکا به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثار او را نخوانده بسوزاند. ماکس برود از این دستور وصیت‌نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و دوست خود را به شهرت جهانی رساند. پر آوازه‌ترین آثار کافکا رمان کوتاه مسخ و رمان‌های محاکمه امریکا و رمان ناتمام قصر هستند. استراحاً به فضاهای داستانی که موقعیت‌های پیش پا افتاده را به شکل نامعقول و فراواقی گرانه توصیف می کند. فضاهایی که در داستان‌های فرانتس کافکا زیاد پیش می آیند کافکایی می گویند. کافکا در یک خانواده آلمانی زبان یهودی در پراگ زاده شد. در آن زمان پراگ مرکز بوهم بود. این منطقه یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری اتریش یعنی مجارستان بود. او بزرگترین فرزند خانواده بود که دو برادر و سه خواهر کوچکتر از خود داشت. هر دو برادر پیش از 6 سالگی فرانتس مردن و سه خواهر او بعدها در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها جان باختند. پدرش بازرگان یهودی و مادرش زنی متعصب بود. رفتار مستبدانه و جاه طلبانه پدر چنان محیط ترسناکی در خانواده به وجود آورده بود که چشمنداز کودکی کافکا را سایه مملو از ترس بر روح کافکا احاطه کرده بود. بگونه ای که تصویر این کابوس هرگز در سراسر زندگی او فراموش و دور نشد. شاید همین نفرت از زندگی در کنار پدری سنگدل موجب گردید تا کافکای نوجوان ابتدا به مذهب پناه برد. کافکا آلمانی را به عنوان زبان نخست آموخت، اما زبان چکی را نیز کم و بیش و بدون نقص صحبت می کرد. همچنین با زبان فرهنگ فرانسه نیز آشنایی داشت. یکی از رمان نویسان محبوبش گوستاو فلوبر بود. کافکا در سال 1901 دیپلم گرفت، سپس در دانشگاه کارلوف یعنی دانشگاه آلمانی چارلز فردیناند در پراگ به یادگیری رشته شیمی پرداخت، ولی پس از دو هفته رشته تحصیلی خود را به حقوق تغییر داد. انتخاب این رشته آینده روشنتری پیش پای او می گذاشت که از یک سو سبب خوشنودی پدرش و سوی دیگر امکان دوری تحصیل طولانی تر آن به کافکا فرصت شرکت در کلاس های ادبیات آلمانی و هنر را می داد. کافکا در تاریخ 18 جون 1906 با مدرک دکترای حقوق فارغ التحصیل و با مدت یک سال در دادگاه های شهری و جنایی به عنوان کارمند دفتری خدمت سربازی بدون حقوق خود را به انجام رسانید. کافکا از سال 1910 تا پایان عمر خود به نوشتن یادداشت‌های خصوصی پرداخت که اثری در شناخت شخصیت و زندگی او به شمار می‌آیند. فرانتس کافکا در این یادداشت‌ها از ترس از بیماری، تنهایی، شوق فراوان به ازدواج و همزمان هراس از آن، کینه‌ای به پدر و مادر و احساس‌های گوناگون خیش نوشت. کافکا در سال 1917 دچار بیماری سل شد و ناچار شد چندین بار در دوره نقاهت به استراحت بپردازد. باور بر این است که کافکا در سراسر زندگی خود از افسردگی حاد و استراب رنج می برده است. به هر حال بیماری سل کافکا شدت گرفت و او به پراگ بازگشت. سپس برای درمان به استراحتگاهی در وین رفت و در 3 جون 1924 در همانجا درگذشت. جسد او را به پراگ برگرداندند و در تاریخ 11 جون 1924 در گورستان یهودی ها در رژکوف پراگ به خاک سپردن. کافکا در بیشتر زندگیش بیطرفی خود را در مورد ادیان رسمی حفظ کرد. با این حال و با این که هیچ وقت شخصیت‌های داستان‌هایش را یهودی تصویر نکرد، داستان نوشته‌های گمشده کافکا به طور گسترده در مطبوعات و رسانه‌ها منعکس شده. پس از پایان جنگ جهانی دوم، مالکوم پیسلی توانست بیشتر دست نوشته های کافکا را گردآوری کند و در سال 1961 در اختیار کتابخانه بدلین دانشگاه آکسفورد قرار دهد. بسیاری از آثار کافکا به زبان فارسی نیز برگردان شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
یاد خیری بود از فرانتس کافکا، یکی از روشنفکران و نویسندگان بزرگ اهل اتریش که آثارش یکی از تأثیرگذارترین آثار در غرب به شمار می رود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
از شبران غزل مسفران یک چند بیت میخوانم بهر خود سنم جانه بهر خود سنم جانه